بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
السلام علیک یا ولی الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب بخیر آقایان و خانم های محترم، دوستان عزیز بیننده. انشالله هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. کانال شبکه جهانی ولایت رو عوض نکنید. در این برنامه درباره مهدی موعود میخوایم صحبت بکنیم. امام زمان به راستی چه زمانی ظهور خواهد کرد؟ آیا در روایات و کتب و منابع تاریخی ما اشاره شده به اینکه نشانه ها و علائم ظهور چه چیزهایی هستند؟ وقتی که کدام اتفاقها بیفتد و به وقوع بپیونده، باید منتظر آمدن موعود و منجی باشیم؟ اعتقادی که شیعیان نسبت به موعود و منجی دارند آیا همان اعتقاد اهل سنت است؟ چه اختلافهایی بین اونها وجود داره؟ دوران حکومت امام زمان جهان چه شکلی خواهد بود و سوالهایی از این دست که پاسخش رو اینجا در این برنامه ساعت 8:30 شب به وقت ایران تا ساعت 9:30 میتونید شنونده باشید با حضور کارشناس، مدرس و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین کلباسی در استدیو برنامه ما. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب بخیر و ایام رو هم باید تبریک عرض می‌کنم خدمتتون.
علیکم السلام. بنده هم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در این روزهای دشوار و مشکل برای جامعه بشریت انشاءالله با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر همگی سالم باشن و از این مخمسه و مشکل همه به سلامتی عبور بکنن
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز بیننده، ما گفتگومون رو تا لحظاتی دیگه آغاز خواهیم کرد. سوالها و شبهاتی که در حوزه مهدویت دارید، در یک فیلم یه نکته‌ای شنیدید، یک شبهه‌ای شنیدید، یا در محل کارتون با یک نفر بحث و گفتگو کردید، یا اصلا دوست دارید بدونید درباره امام زمانتون، شخصیت‌ها، اتفاق‌ها، کتب و منابع تاریخی، دنیای پس از ظهور و اینکه چقدر اصلا به ظهور نزدیک هستیم، نکاتی رو بشنوید، حتما زنگ بزنید، پیام بفرستید، از طریق واتساپ برای ما صوت بفرستید، داخل و خارج کشور هر کجا که هستید. اما استاد، ما امشب چند تا کلیپ داریم که پخش بکنیم، سوال های مردم هم که به دستمون خواهد رسید مثل همیشه. اما به رسم قدیمی وقتی که مناسبتی هست معمولا ارتباط اون رو با مقوله مهدویت و حضرت ولی عصر چند دقیقه میخواییم که صحبت بکنید در رابطه با اون. ایام ذی‌حجه هست، عید سعید قربان رو داریم و حتی عید سعید قدیر که عید الله الاکبر هست. دوست داریم چند دقیقه در این باره برمون صحبت بکنید، بعد بریم سراغ شبهات.
بله، خب گرچه امسال بسیاری از حجاج بیت الله الحرام محروم ماندن از این خیر بزرگ و امیدواریم که خداوند متعال با عفو و مغفرت و جبران کنندگیش جبران کند. به هر حال حج یک نمونه ای از تشکیل اون جامعه دینی و اسلامی و جامعه جهانی است که مرزهای ملیتی، مرزهای رنگ، مرزهای زبان، مرزهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اینها همه برداشته میشه و همه مردم، متمکنین و افراد دیگر حضور پیدا میکنند حول محور کلمه توحید. و یکی از ویژگی هایی که برای حج ذکر شده و در روایات مختلف، حالا بعضیش در روایات اهل سنت هم هست، و اینکه یک اشخاصی که اینها افراد ویژه‌ای هستند، اینها در حج حاضرند، از جمله جناب خضر، جناب الیاس یا در برخی روایات الیسع، و بنابر روایاتی هم که ما در دست داریم از اشخاصی که در حج حاضر هستند، وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند.
بله.
و دلیلش هم روشنه، چون حج یه پیوند ناگسستنی با نبوت و امامت داره و با آینده جهان و آینده تاریخ. لذا در روایات اهل بیت علیهم السلام این مضمون اومده که اگر خداوند فرمان داده که مردم بیان اطراف این سنگ‌ها طواف بکنن، موظف شدن که بیان و ولایتشون رو نسبت به ولی خدا اعلام بکنند و تبعیتشون رو از کسانی که خداوند تبعیت از اونها رو لازم دونسته، و الا خب مشرکین هم اطراف این سنگ ها طواف میکردن. و اصلا حج، اعمال حج، همه اینها حکایت از یک حقیقتی داره که اون حقیقت حول محور ولی خدا شکل خواهد گرفت. در هر صورت امیدواریم که خداوند متعال با رفع این بلی زمینه استفاده از حج را برای عموم مسلمین و برکاتش رو فراهم بکنه.
انشالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. اما بریم سراغ بحث شبهات و پاسخ دادن به شبهاتی که مطرح میشه در فضای مجازی، در ماهواره‌ها و شبکه‌هایی که بر علیه شیعه و اعتقادات شیعه دارن شب تا صبح باران فیلم دارن، کلیپ دارن، سخنرانی دارن و فرکانس های تاریکی که بر سر مردم فرود میاد و باید در مقابل اونها ایستاد. یکی از این شبهاتی که مطرح میکنند و دعوت میکنم ببینید، با هم دیگه نگاه بکنیم، با دقت ببینید، شما هم راجع به پاسخش فکر بکنید، بعدا میتونید بیاید رو خط ارتباطی ما برامون پخش بکنید. دوستان کلیپ اول رو
چون در نظر بگیرید که اصلا اصولا غیر از اینها محققین معتقد به امامت رو، اگر ببینید غیر از این آخوندها، اگر اعتقاد بخوان داشته باشن از پدر مادرشون به این امامت یا به این امام غائب، میگن آقا اثری از این در قرآن نیست. شاید مسلمون نیستن، فقط تحقیق کردن، میگن آقا اثری از این در قرآن وجود نداره. به همین سادگی اینا چرا نمیتونن بگن؟ چون میدونن اگر بگن اثری از این در قرآن وجود نداره، برای اون محقق غیر مسلمونی که داره در مورد عقیده اینها تحقیق میکنه،
یا خود شیعه
میتونه، ولی اگر این آخوند بگه اثری از این در قرآن نیست، بقیه مسلمون ها، خود اهل تشیع میپرسن یعنی چی در قرآن نیست؟ مسئله که شما شب و روز ما رو کور و کر کردید ازش در قرآن.
حتی جالبه.
بله. خیلی خوب. حالا نمیدونم، حالا انتخاب شده پخش کردیم دیگه.
بله بله.
ولی خب حالا پخش نمیشد، چون حالا گاهی وقتا اینا یک چیزایی میگن، حداقل یه مقدار خوب میگن، یه مقدار بهتر میگن.
بله. عرضم بزرگ شما که من به جای این که بخوام خیلی تحلیل بکنم برای شما، یه روایتی رو میخونم از نبی مکرم اسلام.
بله.
و دقیقا تو همین روایت هم پاسخ همین اشخاص وجود داره. ابن مسعود میگه، من عربیشو نمیخونم برای اینکه از زمان بیشتر استفاده کنیم،
بله بفهم،
میگه که رسول خدا علیه آله و تحیت و سنا فرمودن که لعن الله الواشمات والمستوشمات، یه عده از زنان رو اینها رو لعنت کردن. حالا زنانی که اینها تغییر در شکل و قیافه افراد میدن برای اینکه فریب بدن دیگران را، حالا به اون قسمتش کاری نه. میگه فبلغ ذالک امرأت من بنی اسد یقال لها ام یعقوب.
بله.
یکی از زنان بنی اسد که اسمش ام یعقوب بود، این روایت بهش رسید. فجاعت، اومد خدمت رسول گرامی اسلام و گفت من شنیدم که شما این افراد رو لعن کردید، این دست از افراد رو لعن کرد. حضرت فرمودن که خب ببخشید، ابو مسعود میگه اومد پیش من، ابن مسعود میگه که اومد پیش من و گفت که من شنیدم که پیامبر خدا این افراد رو لعن کردن و عرضم بزرگ شما که و شما هم یه چنین چیزی رو نقل کردید. گفت بله، چرا من کسی که رسول خدا او رو لعن کرده لعن نکنم؟ مالی لا الان من لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
بله.
و هو فی کتاب الله. گفت چرا اونی که رسول خدا لعن کرده من لعن نکنم؟ و این در قرآنه، یعنی همین افرادی که پیامبر لعن کردن این در قرآن. فقالت، زنه گفت من از اول تا آخر قرآن رو خوندم چنین چیزی نیست که لعن الله الواشمات والمستوشمات، که عرض کردم حالا معانی اون روایت بحث دیگری میخواد.
بله.
که مقصود چیه.
بله.
گفت لقد قرأت ما بین اللوحین. گفت هر چه تو قرآن بوده من خوندم، این حرفی که شما میزنی توش نیست. فما وجدت فیه ما تقول، اونی که شما میگی توش نیست. فقاله، این حرف ابن مسعوده، جایگاه ابن مسعودم هم در نزد اهل سنت هم شیعه کاملا واضحه، از اصحاب بزرگ پیامبره و بسیار مورد اعتماد و صحیح. ابن مسعود اینجور جواب داد، گفت اگه خونده بودی اگر قرآن را خونده بودی پیدا میکردی. اون گفت همه را خوندم.
بله.
اون گفت اگه خونده بودی پیدا میکردی. آیا این آیه را نخوندی؟ گفت کدوم آیه؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه پیامبر برای شما آورده اون را بگیرید، بپذیرید، عمل بکنید و اون چه که شما را نهی کرده از اون خودتون را باز دارید. ببینید این روایت که در منابع اهل سنت، در تفسیر قرطبی، در منابع دیگه روایت صحیحی است. ببینید فی صحیح مسلم، الان این روایتی که نقل شده از صحیح مسلم است که عزیزان میتونن مشاهده بکنن. اگر بنا بود که هر چه که در اسلام هست تو قرآن باشه، که خیلی از حتی ضروریات رو باید ما بذاریم کنار، کجای قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ من حالا این واضحات رو میگم. کجا نوشته نماز ظهر چهار رکعته؟ کجا نوشته نماز ظهر رو بلند آهسته بخونید، نماز صبح رو بلند بخونید؟ کجا نوشته که دوتا سجده بکنید؟ کجا نوشته رکوع بکنید؟ کجا نوشته؟ کجا اینا رو نوشته؟
این همه جزئیات احکام حج و خمس، یعنی و زکات و...
فقط یک اصول کلی در قرآن گفته شده. و الا شما، عرضم به حضور شما که شاید بخش اعظم معارف، بخش اعظم حتی اعتقادات تا برسه به فروع، اینها در قرآن نیست. قرآن یه اصل کلی فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعدم یکی از، من خواهش میکنم اینو عزیزان خوب توجه بکنن، یکی از توطئه های بزرگ دشمنان اسلام.
بله.
که خود قرآن میفرماند، این تو قرآنه ها، اون افرادی که دنبال ادعا میکنن دنبال قرآنن این آیه رو توجه کنن. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. یه عده میخوان بین خدا و رسول رو تفریق بکنن، یعنی بگن خب این که تو کتاب نیست، رسولم که کاری نیست. اینو میگن دیگه، یعنی میگن تو قرآن که نیست، رسولم که هیچی،
یعنی پیامبر رو محدود کنه. بله. فقط به عبارتهای قرآن.
بله بله. و حال اون که خداوند متعال تو قرآن مجید در شاید صدها مورد اطاعت خودش و اطاعت رسول رو کنار هم گذاشت، اطیع الله و اطیع الرسول، خشم خودش رو کنار خشم پیامبر گذاشت، رضایتش رو کنار رضایت پیامبر گذاشته. بعدم فرموده دیگه این حدیث متواتر، حالا این
آیه است و یریدون، ببینید، ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. یه سری چیزا رو قبول کنن، یه سری چیزا بگن پیامبر گفته، اون که پیامبر فرموده، اون هیچی، اونی که تو قرآنه این که نیست. و با این تفریق بله. میخوان که یک راه دیگری که به ذهن خودشون میاد و افتراء است اونو ایجاد بکنن. خب مگر این حدیث متواتر نیست که پیامبر خدا فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی؟ مگه این حدیث متواتر نیست؟ مگه این حدیث در صحاح ست نیست؟ مگر نفرموده است قرآن و اطرت؟ این که حدیث متواتره. خب این اطرت اگر بنابراشه قرآن باشد اطرت نباشد که 50% کار درسته، 50% دیگه چی؟ لذا ببینید قرآن مجید فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. این به شهادت علمای اهل سنت و کتب صحیح اهل سنت. اون وقت شما میگید که کجا گفته که امام غائب؟ امام غائب در بیان، هم در بیان پیامبر اکرم اومد. اصلا این که میگن امام زمان در قرآن نیست. حالا من اینهایی که گفتم خواستم یه بحث کلی رو عرض بکنم و الا آیاتی هم هست در خود قرآن، منتها باید که کسانی که قرآن فهمن اینها رو بفهمن. قرآن فهم میخواد. این که خداوند فرموده است که خداوند هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که این اختصاص به زمان پیامبر نداره، که این مال همیشه تاریخه. از اون طرف آیه اولو الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر کیا هستن که خداوند اطاعت اونها را در کنار اطاعت خدا و رسول واجب کرده؟ آیا این اولو الامر مقصود این فاسدانی هستن که بر برخی از کشورهای اسلامی حکومت میکنن؟ نوکران بیگانگان، اسلام فروشان، دین فروشان، کسانی که در انواع مفاسد فرو رفتن، اینا رو خدا فرموده اطاعت کنید؟ این که تناقض صدر ذیله. بنابراین ببینید مهدویت مسئله اجماعی بین علمای اسلام است. احادیث مهدویت متواتر است. و حالا من نهایت حرفی که میخوام خدمت شما بزنم بعد در پاسخ این بله. میخوام ببینم امام عصر یعنی حضرت مهدی که قطعی است، این که تو شک نیست، یعنی اگر کسی این حرف رو بزنه به گفته علمای وهابی کافره. این فتوای بزرگان وهابیت رو ببینید، من انکر المهدی فقط کفر، این عبارت بنباز
صوتشو پخش کردی.
حتی حالا غیر از بنباز در طول تاریخ بزرگان اهل سنت این عبارت رو داره، من انکر المهدی فقط کفر. پس منکر مهدی کافر. پس مهدویت جزء عقاید اساسیه، از پیامبر اکرم نقل شده، از همه، از بسیاری از صحابه نقل شده، یعنی اخبار مهدویت. خب حالا ببینید اینشون میگن که کجا این مهدویت، کجاست این امام عصر، کجاست شما، کجا دنبالش میگردید؟ میخواید یه کلمه امام عصر تو قرآن پیدا بکنید؟ مثل این که بخواید نماز صبح تو قرآن پیدا بکنید که چند رکعته، نماز ظهر رو پیدا کنید چند رکعته، بسیاری از احکام رو پیدا بکنید، چه در واجبات، چه در مستحبات، چه در عقاید، بسیاری از این مطالب اینها. بنابراین این مغالطات که در قرآن نیست، من عرض کنم هم در قرآن هست که روایت هم برای شما خوندم بله. از ابن مسعود، از صحیح مسلم، و این فقط هم این روایت نیست، ده ها روایت از این مقوله وجود داره و عمل علمای بزرگ اهل سنت داله بر همین مطلب است. شما برید ببینید مگه همه چیز باید مستقیما در قرآن بهش تعرض شده باشه و گفته شده باشد؟ کی اینو گفته؟ قرآن بیان کلیات میکنه.
با این مبنا بسیاری از اعمال خودشون هم زیر سوال میره دیگه، اگه عمل بکنن. البته
نه، اصلا شما بفهمید کجا قرآن کجا گفته اهل سنت، کجا گفته که اهل سنت و جماعت، کجا گفته اینا، کجا گفته این کسانی که اطاعتشون رو شما واجب میدونین، کجا گفته؟
کجا گفته خلیفه اول دوم؟
حالا دیگه ما به این عقاید ریز کاری نداریم. شما اگه بنا این چیز باشه که خب همه چیز رو میشه انکار کرد. قرآن کجا گفته؟ هیچی. حالا اینکه قرآن کلیات رو بیان کرده، به ما راه نشون داده، خود پیامبر اکرم بیان کردن و این اجماع امت اسلام است که داری. سخن پیامبر اکرم، حالا بعضی سخن صحابه هم گفتن که لااقل امیر المؤمنین علی علیه السلام هم از صحابه است، هم وصی پیامبره، هم عرضم بزرگ شما که اول رجال اسلامنه، هم وصی پیامبره، هم فرمود الحق و ما علی و علیون ما الحق و الحق و ما علی یدور، اصلا دائر مدار حقه. خب این مطالب راجع به امام مهدی علیه السلام که تو کلمات اصحابه، به قول شما، به قول ما امام، تو کلام امام است، تو کلام اهل بیت است. یعنی اگر امام صادق علیه السلام که مالک ابن انس میگه که افضل از او در این عالم پدیدار نشده، یا میگه من ندیدم افضل از جعفر ابن محمد علیه السلام، حالا آیا این حرف او معتبر نیست؟ حرف شما که نه قرآن رو متوجه میشید، نه اصول رو بلدید، نه عرضم بزرگ شما که به روایات خودتون واقفید، اینا اعتبار داره؟ بنابراین بهتره برن یه مقدار هم علم بیاموزن و این افراد بی سواد رو هم نگذارن پشت این ویترینا. اینا جز بی آبرویی برای شما چیزی نخواهد داشت. ما خیلی سعی میکنیم، یعنی باور کنید بعضی وقتا من به قدری از این حرفها از شدت جهل و نادانی برانگیخته میشم که خیلی خودم رو حفظ میکنم که حرف خلاف ادب نزنم. ولی میگفتم اینا حتی به درد عرضم بزرگ شما که جاروکشی یه مدرسه هم نمیخورن، تا چه بشه معلم اون مدرسه باشن، به درد جاروکشی یه مدرسه هم نمیخورن. یعنی اینقدر از نظر سواد و معلومات پایینه، معلوم نیست از کجا گیر میارن، یعنی کسی دیگه رو ندارن دیگه اینا. ولی آدم عالم که نمیاد این مزخرفات رو بگه.
بسیار خوب، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و عجبن، در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت برنامه گامی به سوی ظهور. شما میتونید در رابطه با برنامه، حتی اگر مخالف هستید، بیاید دو خط ارتباطی صحبت بکنید در رابطه با مهدی موعود مشخصاً و امام زمان و شبهات و سوالهایی که در این حوزه وجود داره، برای ما سوالتون ارسال کنید. راه ارتباطی هم که زیر میز هست، به ما زنگ بزنید و سوالهای شما رو بشنویم و صحبتهای شما. کلیپ دوم رو دوستان عزیز لطفاً برامون پخش بکنید و با هم دیگه ببینیم. ای کاش اونها هم صحبتهای شبکه جهانی ولایت و کارشناسان رو پخش میکردن و بهش پاسخ میدادن. بشنویم.
الان این سوال پیش میاد که رسول الله صلی الله علیه آیا به این غیب، غیبی که میگه که امام زمان غیب هست، ایمان داشتن؟ آیا اصحاب به این قضیه براشون بیان شد؟ چون جزء اصول اعتقادی است دیگه.
بله،
ایمان به امام و فلان جزء اصول اعتقادی است که بر اساس اون اگه کسی ایمان نداشته باشه کافر میدونن.
بله،
الان آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان به این امام غائب داشتن؟
اهل بیتش داشتن؟
ما الان نیاز به ناچار انجا به روایت میران، نه؟ بله. اونم چه روایت هایی؟ جز که در قرآن نیست.
بله،
قرآن میاد اصول اعتقادی بیان داشته، میگه شما وقتی در اصول اعتقادیتون اختلاف کردید برگردید به قرآن. الان بیاییم با این آقا صحبت کنیم. شما میگید که غیب امام زمان هست، کجای قرآن فرموده؟
بله، بسیار خوب. دو تا نکته مطرح کردن که حالا به نظرم یکیشم اشاره شد بهش.
بله.
امام رسول اکرم صلوات الله علیه و آله به این غیب که ترجمه میشه به امام زمان ایمان داشتن، به امام زمان اصلا ایمان داشتن، اعتقاد داشتن.
بله. عرضم بزرگ شما که من عرض میکنم این مهدی علیه السلام که موعود نبی مکرم اسلام است قطعاً، یعنی هیچ عرض کردم من انکر المهدی فقط
کفر.
درسته؟ این من خواهش میکنم عزیزان خوب توجه کنن، چون این دو کلمه بیشتر پاسخش نیست به شرط فهم. یعنی البته اینا که من بعید میدونم بفهمن، یعنی دنبال فهم نیستن، ولی دو کلمه بیشتر نیست.
خوب.
آیا مسئله حضرت مهدی و اینکه قطعا خواهد آمد وعده پیامبر هست یا نیست؟ من انکر المهدی فقط کفر. درسته؟
بس.
پس حتما جزوه. خب حالا اون حضرت آمده یا نیامده؟ سوال من این آمده
مهدی.
یا بله بله آمدن یا نیامده؟
هنوز که ظهور نکرد.
خب ظهور نکردن حاضرن یا غایبن؟
ما که میگیم حاضر هستن.
خب
یعنی
اونا میگن حالا ولو این که بگن حضرت به دنیا نیامده، آیا باید بهش ایمان داشته باشن یا نداشته باشن؟
باید داشته باشن،
چون من انکرال مهدی فقط کفر. پس چی تو میگن که این کجا اومده است؟ تو کجا ذکر شده این امام غائب کجا ذکر شده؟ شما هم خودتونم میگید غائب است، برای اینکه نیست. اون که نیست را یعنی نیست، شما ما نمیبینیم او رو، مشهود ما نیست، شناخته شده نیست، ولی خواهد آمد. من سوالم اینه، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام به تصریح آیه قرآن و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، سوره صف، و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه چی؟ احمد. اون وقتی که حضرت بشارت دادن، اون کسانی که این کلام رو شنیدن باید اعتقاد به حضرت می داشتن یا نمی داشتن؟ به پیامبر اکرم که خواهد آمد.
اگر نمی داشتن که منکر
حضرت عیسی بود.
حضرت عیسی بودن
یا تبعیض در ایمان داشتن، همون نؤمن و به بعض و نکفر و
به
بعض. پس کسی که ایمان به حضرت عیسی داره به وعده حضرت عیسی چیه؟ ایمان داره. حالا پیامبر اومدن یا نیومدن؟ نیومدن. 600 سال بعد، 600 خورده سال بعد اومدن. حالا کسی که در طول این سالها به حضرت ایمان داره که خواهد آمد، به پیامبر غائب ایمان دارد یا به پیامبر حاضر؟ کدومشه؟
پیامبر غائب طبیعتا.
غائب. پس چگونه میگن امام غائب کجاست؟ کجای قرآنه؟ کجا پیامبر ذکر کردن که امام غائب است؟ خب بالاخره این از دو حال خارج نیست، یا حاضر است بگو به من کیه کجاست، یا غائب است که باید به او ایمان داشت. و اینو عجیب اینه، ناصر البانی که از شارحین مکتب وهابیت این مطلب رو ذکر میکنه، بحث انتظار رو ذکر میکنه و اینکه ایمان به حضرت باید داشته باشیم. حالا دعوا سر کلمه قائبه؟ این قائب که منتزع از کلام پیامبره، منتزع از کلام وحی است.
یعنی چی منتزع؟
یعنی گرفته شده، یعنی این وقتی ما میگیم بله. ببینیم، من عرض کردم دو کلمه بیشتر نیست، من انکر المهدی فقط
کفر.
این مال علمای اهل سنت که میگن منکر مهدی کافر است. حتما هم خواهد آمد. سوال، آیا اومده یا نیومده؟ نیومده. باید به اون ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
باید داشته باشیم.
باید داشته باشیم. او حاضر است یا غائب است؟
حاضر.
اگه حاضره کو به ما نشون بدید. پس غائب است. پس نگید این امام غائب از کجا اومده؟ این امام غائب از کلام پیامبر اومده، از کلام قرآن اومده. حالا روایات هم ما داریم. متاسفانه شما چون روایاتتون از یه مسیر خاص میگیرید که اینا از اول با مسئله اهل بیت مشکل داشتن. حالا من روایت هم براتون میخونم. این روایت در منابع معتبر اومده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا عزیزان اگه تونستن این روایت هم بیارن، یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانن. حضرت به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن شگفت‌ترین مردم از نظر ایمان.
استاد اگه اسم کتاب رو بگید بچه ها میتونن بیارن. بله.
من حالا اسمش هم پیدا میکنم میگم ولی میتونن رو سرچ بکنن. و اعظمهم یقینن، فرمود بالاترین مردم از نظر یقین، بزرگترین اونها از نظر یقین، شگفت‌ترین اونها از نظر ایمان. قوم یکونون فی آخر الزمان، مردمی هن که در آخر الزمان. لم یلحق النبی، پیامبر رو ندیدن، ما پیامبر رو دیدیم ندید. فحجب انهم الحجه، حجت الهی هم از اونها چیه؟ محجوب است، یعنی غائبه. فآمنوا علا سواد علا بیاز، ایمان آوردن به سفیدی های سیاهی های روی سفیدی کاغذ، یعنی ایمان به همین احادیث، به همین کلمات، و با عقلشون و با درکشون ایمان به حضرت دارن. حالا میگید کجا اومده بحث غیبت و بحث اینکه امام غائب؟ ببینید این لازمه یه کلام است، منتها البته یه کمی توجه و تدبر میخواد که در آقایون نیست و توجه به این معنا ندارند. بحثم سر الفاظ نیست، بحث سر معانی است و این معانی در روایات هست. حالا روایات اهل بیت که در این معنا متضافر است. شما اگر از غیبت شیخ طوسی، غیبت صدوق، کافی، سایر کتب که روایات اهل بیت رو نقل کردن، روایت امام سجاد علیه السلام، امام سجاد شخصیتی است که حتی علمای بزرگ اهل سنت در مقابل حضرت سر تعظیم فرود میارن. خب اینا همه بحث غیبت رو ذکر کردن. حالا شما اشکالتون در اینه که معلوماتتون رو فقط از کسانی میگیرید که طرفداران بنی امیان که اصلا میگفتن لا مهدی الا عیسی، از اونا گرفتید. و الا ببینید روایت امام سجاد علیه السلام که من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، اصلا بحث غیبت، بحث حضرت مهدی، اینا چیزهاییه که یه روایت و دو روایت و ده روایت و صد روایت نیست. روایات متواتر، نقلش هم متواتر، در هر عصری ادعای تواتر شده، یعنی در تمام اعصار روایات مهدویت ادعای تواتر رو شده و این همه کتاب نوشته شده، کتابهای مستقل، کتابهای مطالب ضمن کتب دیگر. اون وقت حالا بله کی گفته امام غائب؟ امام غائب کجای قرآن هست؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، دست شما در نکنه، شب بخیر. ساعت الان 9:02 به وقت رسمی ایران تهران هست و ما از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. چشمی بچرخانیم، نفسی تازه کنند استاد و برمیگردیم و در خدمتون هستیم. توی این فاصله میتونید زنگ بزنید، پیام بفرستید، بیایید دو خط ارتباطی، سوالها و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. شبتون بخیر.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر،
ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
شب شما بخیر باشه دوستان خوب بیننده و عزیزان همراه. از طریق واتساپ، از طریق راه ارتباطی زیر، همین الان پای تلویزیون که نشستی، سوال خودتو درباره امام زمان، درباره ظهور امام زمان، سوالها و شبهاتی که شنیدید برامون بفرستید و پاسخ خواهیم داد با حضور استاد کلباسی، محقق مدرس و رئیس مرکز تخصصی مهدویت در قم. خب استاد اجازه میفرمایید بریم سراغ سوالها. با اجازه شما سوال اول رو بپرسم، سوالی که دوستی مطرح کردن با نام کامرانی از کرج. تلفن داریم بچه ها؟ خب اجازه تلفن رو بشنویم. آقای فراخی از آمل خدمت شما. شب بخیر. خسته نباشید
خدمت
جنابالی،
استاد محترم و بینندگان محترم برنامه‌تون.
علیکم السلام.
ارادتمند بفرمایید آقای فراخی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که همونطور که در روایات اومده، غیبت امام عصر در زمان غیبت صغرا به جهت بیم جان وجود مبارک ایشون اتفاق افتاده و همینطور از باب یهدونه به امرنا که زمین خالی از حجت نباشه نقل شده. حضرت در جواب نامه حسین ابن روح به احمد ابن صالح فرمود هر کس در خصوص من تجسس کند مرا میطلبد و اگر به دیگران بنماید مرا بکشند و الی آخر، که این به نظرم در کتاب کمال الدین اومده. خب اگر پروردگار بنا می داشت از حضرت حجت محافظت کنه، که هیچ نیرویی که نمیتونه خلاف اراده الهی عمل کنه، و اینکه اگر امام با حداقل یک نفر هم ملاقات می داشت، پس در صورت تمایل با هر تعداد دیگه هم ملاقات میکردن نباید منعی وجود می داشت. پس عدم دیدار با حضرت حجت به جهت منع ایشون از این کار نباید باشه و به جهت حکمتی است که حالا وارد بحثش نمیشم. اما سوالی که مطرح میشه و موضوعی که میخوام خدمتتون مطرح بکنم اینه که این ملاقات ها اصلا اساسا با فلسفه غیبت مناخت نداره، و الان که این بیم جان از حضرت حجت دفع شده، فلسفه غیبت رو چجوری باید تفسیر بکنیم؟ تو هفته گذشته اومده یه بحثی مطرح شده بود، جناب لقمان و جناب نوح عمر طولانی داشتن 2000 سال تا 3000 سال، و اینکه چرا ما از وجود ایشون محروم هستیم، یا اینکه این موضوع رو نمیدونم حالا باید به چه شکلی تفسیر کرد. خواستم نظر شما.
بله بسیار خوب. خیلی ممنون جناب فروخی عزیز.
بزرگوار این خواهش
می‌کنم. خداحافظ. سوال خوبی پرسیدن. اینکه حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام، خب فکر کنم مفتی گذاشته بود حضرت علی فرمودید
بله.
بیش از 2000 خورده 900 سال این هولوش حالا عمر کردن، چه عیبی داشت؟ حضرت مهدی هم در بین مردم بودند و عمر طولانی داشتند.
بله عرضم بزرگ شما که ببینید فلسفه غیبت و دلائلش فقط این نیست. غیبت فلسفه های بسیار متعددی داره، یکیش اینه و اینا ممکنه در یه بخش هایی از زمان کاربرد داشته باشه، در بخش دیگه نداشته باشه. غیبت یه فلسفه‌ای داره، در روایات هم به این مطلب اشاره شده، که سریست از اسرار الهی که در عصر خود ظهور آشکار خواهد شد. یعنی این قدیم مسئله مهمه،
یعنی اون حکمت اصلی،
حکمت کامل اون وقت آشکار خواهد شد. یه مواردیست، خب
ما مواردی بودیم که داریم، در قرآن هم داریم که خداوند متعال برای حفظ یک فرد او رو به اصطلاح مستور میکنه، یعنی مستور از این جهت که شناخته نشه. شما ببینید حضرت موسی کلیم علی نبی ناو علیه السلام در بین مردم خداوند او رو مستور میکنه، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی الی آخر.
بله.
و موارد دیگه حضرت ابراهیم خلیل همینطور بوده، یعنی گاهی برای حفظ یک فرد نام او را به اصطلاح خداوند مستور میکنه که شناخته نشه، برای اینکه جانش محفوظ بمونه. خب این از اسبابی است برای حفظ جان. ولی اینکه آیا این سبب همواره درباره حضرت صدق داره؟ نه، همواره صدق نداره. ولی در یه برهه‌ای، البته اینم عرض بکنم که همین الان، همین امروز، اگر فرض کنیم که اعلام بشه و بدانن که حضرت در یه نقطه‌ای هست، شما بدونید اولین هدف قدرت‌های جهانی نابودی حضرت. اینو شک نداشته باش. همین امروز.
چون دلیلش هم واضحه دیگه. بله. مثلا فرعون شنیده بود که بچه‌ای به دنیا میاد که سالهای بعد، ولی تو کودکی. بله. که نمیتونست کاری بکنه. بله. میخواست تو همون کودکی ازت رو بکشن. بله. حضرت ابراهیم رو
بذار دستور داد، دستور گفت بکشید، اختلوه، گفت بکشیدش. بعد حضرت آسیه گفت که نکشید شاید که، و او رو حفظ کرد خدا. غرض این که همین الانم اگر اعلام بشه که حضرت مثلا در یه نقطه ای هستن، شما مطمئن باشین قدرت‌های جهانی اون نقطه را با تمام ابزارها میخوان نابود بکنن. چرا؟ برای اینکه امام عصر یه حکومت جهانی میخوان تشکیل بدن. اونا میدونن، یعنی مطلبی نیست که پنهان باشه، اونا میدونن. من یادمه که وقتی که، یعنی اسناد متعددی دیدم که آمریکایی‌ها وقتی که در عراق اومده بودند و اون جریان‌ها، یکی از تحقیق راجبه که این مهدی کجاست، کیه، چرا حساسن رو حضرت مهدی؟ برای اینکه میدونن این یه وعده ایست که قرآن داده، وعده ایست که اسلام داده، و اینا منتظرن که این وعده تحقق پیدا بکنه. حالا تحلیل ها و حرکاتی که اینها دارن، حضوری که تو این مناطق پیدا میکنن، حتی نگه داشتن برخی از قدرت های فاسد تو منطقه، همه اینا تو همین دائره قابل توجیهه. که حالا این چون یه بحث سیاسی است، از حیطه بحث ما خارجه. حالا ولی تنها فلسفه غیبت این نیست. غیبت ده ها فلسفه داره، و یکی از اون فلسفه هاش اینه که غیبت یک بستری است برای اینکه عقول مردم و خلاصه استعدادهای اونها در این زمینه متکامل بشه. من همین روایتی که چند لحظه پیش خوندم که گفتید منبعش هم کجاست،
آها،
در من لا یحضره الفقیه بود که فرمود بالاترین مردم، مردم عصر غیبتن از نظر ایمان، برای اینکه اینها پیامبر رو ندیدن، حجت خدا رو ندیدن، اما به نوشته های روی کاغذ ایمان آوردن، یعنی عقلشون. باز امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که خداوند برخی آیات قرآن را برای مردم آخرالزمان نازل کرده. راجع به سوره توحید و آیات اول سوره حدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن الی آخر، می‌فرماید این آیات رو برای مردم آخرالزمان، که فرمود یأتی اقوام متعمقون، مردم ژرفندیشی خواهند آمد، که اونا هستن که اینا رو می‌فهمند. لذا غیبت یک بستری است برای رشد عقول و برای اینکه مردم به اون حقایق توجه بکنن، و اصلا یک نقطه تکاملی است. و من اینجور عرض بکنم که غیبت یه امر عارضی نیست که پیشبینی نشده باشد. عزیزان توجه کنم، ببینید یه وقته که ما داریم میریم یه جایی خطری پیش میاد، پیشبینی هم نکردیم، حالا دست به یک سری اقدامات میزنیم، ولی کار خدا این چنین نیست. غیبت امر پیشبینی شده است،
برنامه‌ریزی شده است.
و غیبت که حالا من عذر میخوام که چون این بحث خیلی عرض و طول داره، ولی امیدوارم که یک جلسه ای اصلا اختصاص به همین فلسفه غیبت بدیم. ببینید قرآن مجید، من حالا چون عزیزمون سوال کردن فقط یک کد میدم. ببینید قرآن مجید دنبال اینه که انسان از حس گرایی به عقل و منطق گرایی سوق پیدا بکند و دائما انتقاد میکنه از این انسان، از کسانی که اطراف پیامبر بودن، میگفتن که چرا باغ نداری، چرا چشمه به دست جاری نمیشه، چرا از آسمون برات یه چیزی نمیفته، کتابی نمیفته پایین، اینا همه تو آیات قرآنه ها.
بله.
گفتن که لولا القی علیه اسورتون من فضه، چرا نمیدونم دستبند نقره‌ای اونم طلا و نقره از آسمون نمیفته، او تکون لک جنتون یاکل منها او ترقا فی السما، چرا تو آسمون مثل موشک بالا نمیری. توجه فرمودید؟ یعنی یه چنین تقاضاهایی و حالا خیلی متعدد اینها. قرآن مجید داره این انسان رو سوق میده به این که بابا از این حسگرایی بیا بیرون، یه مقدار اندیشه گرا فهمگرا شو. میگفتن بابا تا خدا و ملائکه رو نیاری مقابل ما، ما ایمان نمیاریم. این حرف پیامبر اکرم غیر بنی اسرائیل که گفتن خلاصه ارن الله جهرتن، به پیامبر اکرم گفتن او یعطی بالله و الملائکت قبیلا، خدا و ملائکه رو بیار چلو چشم ما تا ما ایمان بیاریم. اون وقت میفهمد لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، کجایی کارید شما با این چشم کوچک محدوده که فقط یک شعاهای خاصی از یک نور محدود رو درک میکنه، شما میخواین خدا ببینید. ببینید این خیلی تفاوته. و غیبت فصلی است که انسانه، به طبیعت انسانش متکامل خواهد شد و از این حسگرایی به عقل و اندیشه گرایی ارتقا خواهد یافت. لذا مسئله فلسفه، من اینو عرض میکنم، غیبت یه امر عارضی، یه امری که پیشبینی نشده و اتفاقی پیش اومده باشه نیست. خداوند رسولان خودش رو متصل ارسال میکرد، رسولنا تترا، پشت سر هم. چرا اینجا غیبت اتفاق افتاده؟ این غیبت امر پیشبینی شده است. و حالا البته عرض کردم راجع به فلسفه غیبت، بنابراین کسی این تصور رو نکنه که برخی از حکمتهای غیبت که ممکنه در برخی از زمانها مصداق داشته باشه، این کل فلسفه غیبت است. نه، این خوف از قتل یک جزئی از فلسفه غیبت است که ممکنه در برخی زمانها باشه، در برخی زمانها اصلا نباشه، ولی این فلسفه کلی غیبت نیست. فلسفه کلی غیبت امریست بسیار عظیم و بسیار بزرگ که حالا ما فقط گوشه های اشاره کردیم، کدای عرض کردیم. عزیزان انشالله فرصتی باشه در آینده این بحث رو دنبال بکنیم. بنابراین یه مقدمه باطل نچینیم و روش بنایی بسازیم که همه لرزان باشه، بگیم خوف قتل، آیا خدا نمیتونه پیامبرش رو حفظ بکنه؟ چرا میتونه؟ بگیم که چرا حضرت نوح رو خدا غایب نکرد مثلا، فرض بفرمایید. اینا هر کدوم در زمان خودش توجیه لازم خودشو داره و در این زمان هم توجیه لازم خودشو داره. اون چه مسلم است غیبت یه امر برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی شده است، چنان که روایات و آیات بر این مطلب دلالت دارد که بحثش البته بحث ما.
بله، خدایی که دریا رو برای جناب موسی علیه السلام و همراهانش شکافت و ابراهیم رو آتش رو بر او گلستان کرد، خدایی که پیامبر اکرم رو در میان جریان‌های مختلف حفظ کرد و عیسی نبی رو علیه السلام به آسمان‌ها برد، همون خدا خدای مهدی موعود هم هست و نمیشه ایمان به بعض و کفر نسبت به بعض داشته باشیم. خیلی خوب، سپاسگزارم. سوال فرستادن جناب آقای کامرانی از کرج، گفتن که سلام، در روایات اومده وقتی امام زمان ظهور میکنن گردن میزنن، حالا این تعبیر ایشونه، میخواستم بدانم گردن چه کسانی را امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خواهند زد؟
گردن اون کسانی که زیر بار عدل و زیر بار حق نمی روند و باز نمی گردند، یعنی اون کسانی که مقابل حق و حقیقت به تمام معنا می ایستند اینا هستن که گردنشون زده خواهد شد.
بله. خیلی ساده و کوتاه.
بله. بله همینه. این که مردم یا مثلا هر کسی خطایی کرده، این از افتراعاته که بستن به مهدویت و به حضرت.
متاسفانه.
بله. یک بدفهمی هایی یا مثلا حوادثی که ذکر شدیم در آخر الزمان. مثلا ما داریم یک بحثی داریم از نشانه های آخر الزمان قبل از ظهور. قبل از ظهور بحث مرگ سفیده. مرگ سفید ارزم بزرگ شما که الموت الابیض در کنار موت احمر، مرگ سرخ. اینا هست، اینا حوادثی است که ما نمونه هاش هم در گذشته تاریخ دیدیم، الان هم داریم میبینیم. حالا انشالله که این بیماری برطرف بشه، ولی خب بالاخره میبینیم که تا اکنون چیزی حدود ارزم بزرگ شما که 500-600 هزار نفر رو به اصطلاح
درگیر کرده،
نه کشته، کشته. و حالا ارزم بزرگ شما که آیا این به اون حد برسه نرسه، اما ما در گذشته داریم 100 میلیون نفر در جنگ ها، در بیماری ها، اینا از بین رفتن. ممکنه آینده هم یه حوادث سنگینی باشه، ولی اینا جزء حوادث پیش از ظهور است و از حضرت میان اصلا بشر رو از این وضعیت نجات بدن. وقت بعضی ها اینا رو فکر کردن، اینا یعنی فکرم نکردن، از همون حرفای مطالعه نشده، مطالعه نشده ارزم حضور شما که نفهمیده نسنجیده جای هم به کار بردن. و الا حضرت مظهر رحمت خدا هستن، رحمتا للعالمینن. و عزیزان اگر آیات آخر سوره انبیا رو ملاحظه بفرماین، تلاوت کنن، میبینن که دقیقاً این آیه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پس از اون آیه است که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغ بلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرت برای نجات بشر میان، برای کمال بشر میان، نه برای کشتار بشر. بله هر تحولی، این آیات رو عزیزان توجه کنن. و یک کمی اگر قبلش آیه
103
رو بیارید ببینید. بله یوما نه ولقد کتبنا، آیه 105 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه که ما رو می‌فرمود در کتب سلف هم نوشتیم که زمین را بندگان صالح به میراث خواهند بود. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این یک بلاغ و ابلاغی است به قوم عابد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی ظهور حضرت هم تجلی رحمت خداست. ولی اون کسانی که می ایستن، حالا اون تعداد چقدر باشن، قطعا این تعداد، این تعدادی که میگن نمیدونم یه سوم دو سوم بشر، اینا نیست. ولی یه عده‌ای هستن که اینا قطعا زیر بار حضرت هم نخواهند رفت، کما اینکه زیر بار انبیا و حرف انبیا نرفتن در طول تاریخ. و اینا قطعا باید که سرکوب بشن و از بین برن و این چاره ای جز این وجود نداره.
خیلی خب استاد، خیلی کوتاه چند دقیقه فرصت داریم، یه سوال رو فکر میکنم اگه این رو جواب بدیم یه مقدار برای خیلی از جنرالان هم جالب باشه، شاید تازه باشه برای بعضی ها. اصلا امام زمان وقتی ظهور بکنن تا چه مدت، چند ماه، چند سال درگیری فیزیکی وجود داره؟
بله ببینید، این درگیری ها بسیاریش اصلا قبل از ظهوره. یعنی اینکه در روایات اومده که یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، یعنی قبل از حضرت ظلم و جور فراگیره. خب حاصل فراگیری ظلم و جور چیه؟ حاصل فراگیریش فقر، کشتار، جنگ، ناامنی، جهل، اینا حاصل اون ظلم دیگه. و وقتی حضرت میان این رو جبران میکنن، یعنی یملع الله به الارض قسطا و عدلا. خب حالا این سیر چقدر طول میکشه؟ قطعا مدت زیادی طول نمیکشه، یعنی اینطور نیست که 100 سال طول بکشه. یه سالهای محدودی از زمان ظهور و زمان به اصطلاح قیام حضرت تا حاکمیت حضرت مدت زیادی به طول نخواهد انجامید. یعنی زمان کوتاهی است، البته نه کوتاه به معنی دو سه ماه و اینا، ولی چند سالی بیشتر این مسئله طول نمیکشه. یعنی اونقدر آمادگی وجود داره که به سرعت اون نظام الهی بر جهان حاکم میشه و رفع ظلم و جور و جهل از جهان میشه.
بله.
و حتی اون درگیری های مثلا بحث سفیانی که ظاهرا بارزترین دشمن حضرته، این بیشتر از حدود تقریبا حدود یک سال و نیم بیشتر بنابر اخبار طول نمی کشه.
بسیار خیلی ممنون. یه سوالی پرسیدن، حالا من بخشش رو نمی خونم چون هم الان وقتش نیست، همین که بارها صحبت شده راجبش. عبدالله پور از تاجیکستان گفتن که اگر آیه‌ای در قرآن درباره تولد امام زمان وجود داره لطفاً برامون بیان کنید.
حالا بفرمایید که شما اگه آیه‌ای راجب تولد پیامبر وجود داره برای ما بیان کن. کجا هست تولد این همه انبیا؟ اگر شما میگید اصل موضوع، میگیم بله اصل موضوع استمرار ولایت الهی و استمرار این وجود داره، توجه فرمودید. اما این مصداق این بحث دیگه چیزی نیست که ما بریم تو قرآن دنبالش بگردیم، کما اینکه در خیلی از موارد دیگه هم همینطوره. اصل موضوع ضرورت وجود حجت الهی در هر زمان این آیه داره، اما دیگه تولد حضرت که تو قرآن نیست که، تولد پیامبر هم در قرآن نیست. در قرآن نیست یعنی دیگه علی اعوذ بالله پیامبر پس تو قرآن نیست. ببینید اینا یه موضوعات مغالطه ایست. اگر خداوند تولد تعدادی از انبیا رو تو قرآن ذکر کرده به جهت مصلحت خاصی بوده، مثل بحث تولد حضرت موسی که ذکر فرموده، یا تولد حضرت عیسی، اونم به یه جهت خاصی است، ولی نخواسته کتاب تولد بنویسه که، تولد نامه نیست قرآن. ولی آیاتی که میگه در هر زمان حجتی از جانب خداوند روی زمین خواهد بود، این آیات سر جاشه. مثل آیه اولولم، مثل آیه یعنی جائلون فی الارض خلیفه، خداوند مستمرن برنامش اینه در زمین خلیفه ای از جانب خودش داشته باشه. اینا آیاتی است که دلالت بر حجت میکنه. اما راجع به تولد حضرت، راجع به اینکه حضرت پدرشون کیست، از چه نسلی هستن، اینا کلمات همون مطالبی که چند دقیقه پیش عرض کردیم که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینا بیاناتی است که در بیانات پیامبر اکرم و در بیانات جانشینان حضرت ذکر شده و اومده، کما اینکه اخبار مهدویت اخبار متواتره. من اینا بارها عرض کردم، بازم تأکید میکنم که این تقریبا اجماع علمای اسلام است که من انکر المهدی فقط کفر، منکر مهدی کافره. خب حالا دیگه چه دلیلی میخوایم بالاتر از این بر ضرورت وجود حضرت، حالا چه حضرت به دنیا اومده باشن چه به دنیا بیان، اون چه مسلمه اینه که ما باید اعتقاد به حضرت داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. فکر کنم فرصتمون تموم شده، درسته بچه‌ها؟ بله، یکی دو تا دعای کوتاه و خداحافظی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به عظمت اولیاءت توفیق معرفت خودت و معرفت اولیاءت به ما عنایت بفرما. خدایا این گرفتاری و این مصائبی که اکنون بشریت باش درگیره با لطف و عنایتت برطرف کن. همه حق جویان و حق پویان را در یافتن حقیقت مدد فرما. خدایا همه کسانی که در نشر عقاید حق کوشش میکنن، تلاش میکنن، بانیان این شبکه، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی رو به سلامت بدار. به همه ما توفیق خدمت در آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و قرآن و پیامبر عنایت کن. مرزا منظورین ملتمسین رو شفا بده. دعای همه دعا کنندگان به حق را به درگاه خودت مستجاب کن. اموات و گذشتگان به بخش و بیامرز به جاه محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز خیلی ممنونم که با ما همراه شدید. برنامه یگان به سوی ظهور جمعه های هر هفته 8:30 تا 9:30 شب از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر و تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.